تضمین میکنیم. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی، کار دست هنرمندان ایرانی برقرار. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان. قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد.
تابلو فرش‌های بی‌نظیر تبریز و اصالت هنر ایرانی در تابلو فرش‌های ابریشم قم.
اینجا علاوه بر تضمین قیمت فرشا،
شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی، سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
یک دقیقه و هفت ثانیه از ساعت 15 گذشته و شما همچنان روی امواج رادیویی FM ردیف 94 و AM ردیف 1332 هستید. امروز جمعه است، میدونید، خبر دارید و میدونم که منتظرید تا برنامه جمعه با سیاست را گوش بدید. بریم.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما؟ ده سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ، تا مزوزی رو کس
بکنیم؟ ده سال صدا چه زیاد کن، من بشنوم. آبم نیست تو شهر از شما.
نوعی نگاه به گردش نخبگانی،
نوعی نگاه به کمیسی پرسر و مولی از شردی و آقای خانزدر که در کنار هم قرار میدهیم جای چند سال.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان، تمامی عزیزان و شنوندگان رادیو تهران، خدمت همه شما در یک هوای بارانی سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید و از این هوایی که لطیف هست، لطافت این باران لذت وافی و کافی انشالله ببرید. در خدمت شما هستیم با جمعه با سیاست. امروز جمعه 13 اسفند ماه 1400 هست و ما با یک موضوع دیگر در برنامه جمعه با سیاست در خدمت شما هستیم. بررسی موانع و فرصت‌های پیش روی الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار موضوع اصلی برنامه ما هست که پیرامون اون با کارشناسان محترم برنامه گفتگو خواهیم کرد. سامانه پیامکی 30094 مثل همیشه آماده دریافت سوالها، نظرها و یا انتقادهای شما عزیزان شنونده هست. اما سوال نظرسنجی این هفته رو برای شما عزیزان طبق روال هفته گذشته میخونم، شما هم که شرکت میفرمایید. سوال اول، اگر تجربه ای از عدم همکاری در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار دارید، با این برنامه تماس بگیرید و مشکلتون رو به ما بگید تا از طرف مسئولان رسیدگی بشه. همینطور راهکار و پیشنهاد خودتون رو برای هرچه بهتر اجرا کردن صدور مجوزهای الکترونیکی در کشور بفرمایید تا دیدگاه شما به مسئولان امر جهت بهبود فضای کسب و کار منتقل بشه. سامانه پیامکی 3094. اما طبق روال هفته های گذشته ما در بخش اول در خدمت سکرا خانم حشمتیان هستیم، اما پیش از اون من خدمتون بگم که موضوع برنامه ما شاید بعضی از شنوندگان همیشگی جمعه با سیاست براشون تکراری باشه و بگه مثلا دو سه هفته پیش هم شما راجع به این صحبت کردید. این نکته رو من لازم دونستم که بگم. به هر حال چون موضوع بسیار مهمی هست و چیزی نمونده تا اون در واقع زمان 18 اسفند ماه که 5 روز دیگه هست و پایان در واقع اتصال به سامانه ملی صدور مجوزهای الکترونیکی هست، به خاطر اون ما برون شدیم که در برنامه امروز هم پیرامون این موضوع مهم مجددا گفتگو بکنیم و بتونیم در واقع یک راهکاری رو برای گذر از موانع موجود در اختیار همه مردم قرار بدیم و بررسی بکنیم این موضوع رو. اما حتما در مورد اون صحبت خواهیم کرد با مهمان محترم برنامه. پیش از اینکه مهمان برنامه خدمتتون معرفی بکنم، در خدمت سرکار خانم حشمتیان هستیم با بخش اخبار. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای معظمی و همچنین شنوندگان محترم.
چه خبر خانم حشمتیان؟
همونطور که میدونید 5 روز تا الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار باقی مونده و دستگاه‌های مرجع صدور مجوز در تلاشن تا فرایند الکترونیکی شدن و اتصال سامانه تخصصی صدور مجوز رو تا 18 اسفند ماه در درگاه ملی مجوزهای کشور به سرانجام برسونن. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته در خصوص تسهیل صدور مجوز کسب و کار برخی دستگاه‌ها همراهی و پشتیبانی می‌کنند، اما در بعضی از موارد هم شاهد برخورد سلیقه‌ای هستیم. برای موفقیت در این طرح همه دستگاه‌ها باید با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند. رشیدی عضو کمیسیون جهش تولید مجلس هم با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی ساماندهی سامانه‌های مجوزدهی و اشتغال گفت بعضی از دستگاه‌های دولتی در موضوع درگاه الکترونیکی صدور مجوز کسب و کار مقاومت می‌کنند، اما دولت مکلف این قانون رو اجرا کنه.
البته اینا من بگم که خب دستگاه‌ها با توجه به ضرب العجل دولت در 18 اسفند ماه ناگزیرند که به هر حال به درگاه ملی صدور مجوزهای الکترونیکی بپیوندن و تو این فرصت باقی مانده حالا 4-5 روزی که مونده نواقص کار خودشون رو برطرف کنن حتما.
بله، دکتر عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور هم در این مورد گفته بالاترین مدیر دستگاه اجرایی که در تسهیل مجوزهای کسب و کار تعلل کرده باشه طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامی مستحق مجازاته. پیش از این خدایان سخنگوی قوه قضاییه هم تاکید کرده بود تعلل در اتصال به سامانه ملی مجوزها و درخواستهای فراتر از مقررات از متقاضیان جرمه و 2 ماه تا 1 سال حبس در انتظار مدیر خاطی خواهد بود. اما خبر دیگه این که جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد عدم فراهم کردن زیرساخت صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار گفته با اجرایی شدن قانون صدور مجوزهای الکترونیکی موافقم، اما در اینکه قانون صدور مجوزهای الکترونیکی مشمول کانونهای وکلا هم بشه یا نه بحث دارم. به این دلیل دیوان عدالت اداری ورود کرده و ما شکایت کردیم و روند دادرسی اون در حال طی شدنه. بحث ما اینه که وکالت دادگستری کسب و کار نیست.
این را من بگم که در خبرها اومده بود که حالا آقای دکتر سیاه رئیس مرکز پایگش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصادم که حالا احتمالاً یه گفتگوی تلفنی هم امروز با ایشون خواهیم داشت، ایشون گفتن که پروانه کارآموزی وکالت، من دقیقاً مطلب ایشون رو نقل می‌کنم، پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا کانون وکلای دادگستری موظف هستند 1 هفته بعد از بارگذاری مدارک متقاضیان این پروانه رو برای اونها صادر کنند.
بله، متشکرم از توجه شما به این بخش از برنامه. در بخش بعدی هم در خدمتتون خواهم بود با مرور نظرات کاربران فضای مجازی در مورد این موضوع.
خیلی متشکرم خانم اشپتان. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم برنامه به صورت رسمی آغاز خواهیم کرد. ساعت 11:10 هست و شما جمعه با سیاست رو از رادیو تهران میشنوید. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران هستیم. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب معظم، خدمت جناب عالی و تهیه کنندگان این برنامه. بسیار خوب و چه به موقع این برنامه رو شروع کردید، چون این بحثی که الان مطرح هستش مورد درخواست عموم جامعه هست و حتی بنده گوش میکردم امام جمعه موقت تهران هم روی این قضیه امروز ورود کرده بودن، لذا یه بحث خیلی جدی هستش و یه بحثی هم هستش که مقاومت در مقابلش بسیار زیاده. حالا تو ریشه بحث خدمتتون عرض خواهم کرد، چون اصولا با تغییر و اگر اون مدیر دولتی، اون کارمند دولتی این احساس درش به وجود بیاد که اون کاراییش کمتر هستش و اون امضای طلایی داره دستش گرفته میشه، خب متاسفانه مقاومت خیلی زیاد هست. حتی در مقابل اون بحثی که فهمیدین راجع به وکلا هم همین قسمت
تا همین می‌خواستم سوال کنم که اصلا شامل این درگاه الکترونیکی شامل کدام نوع از کسب و کارها می‌شود اساسا؟
کلاً این بحثی بودش که ما در کمیسیون ما خیلی روش کار کردیم. من خدمتتون عرض بکنم که جایگاه ما بر اساس شاخص‌های دوینگ بیزینس بانک جهانی بسیار جایگاه پایینی هستش، یعنی ما آخرین رتبه‌مون 127 بود و این اصلا شایسته ما نیست. خب ما تو کمیسیون خودمون شروع کردیم روی تک تک شاخص‌ها بحث کردن و کار کردن، و مثلا یه شاخص شروع کسب و کار، یعنی کسی میخواد بره یه شرکت رو ثبت بکنه و این کار انجام بگیره، حداقل 73 روز طول میکشید.
حداقل
73 روز. خب این باید میرفت ثبت شرکت ها، باید میرفت روزنامه رسمی، باید میرفت مالیات، باید میرفت دارایی، باید میرفت روزنامه رسمی داره، باید میرفت و قصه هزا. خب ما مثلا در کمیسیون خودمون روش کار کردیم، اتاق بازرگانی هم روش خیلی کمک کرد. ما اومدیم پنجره واحد رو تشکیل دادیم. پنجره واحد یعنی چه جوری؟ یعنی تمام این افرادی که از این مثلا ادارات مختلف هستن، یعنی نماینده ثبت هست، نماینده روزنامه رسمی هست، نماینده بیمه، دارایی، همه اونهایی که تو این قضیه زینف بودن و این متقاضی باید دونه به دونه میرفت سراغ اینا در جاهای مختلف، همه رو جمع کردیم توی اتاق. این چه اتفاقی افتاد؟ این الان رسیده به حد اکثر 3 روز.
بله،
حتی گاهن هم کمتر از 3 روز هم انجام میگیره که انجام میده. برای اینکه بگیم ما خیلی هم کار پیچیده‌ای نکردیم، این فرایند مثلا در جایی مثل سنگاپور 2 ساعت بیشتر طول نمیکشه، اما ما حالا از 73 روز آوردیمش 3 روز. من حتی حدود 12 سال پیش بود یه سفری به کابل افغانستان داشتم و رفتم اونجا و چون علاقه من بودم بدم این قسمتشون رو ببینم، دیدم اونجا با نصف روز داره انجام میگیره. حالا ما بعد از این مدت ها تلاش که کردیم آوردیم، خیلی بسیار حرکت رو به جلوی هستش.
اون شما میفرمایید الان در افغانستان به این صورت بوده یا در سنگاپور؟ تازه فضای وب نبوده اون موقع، یعنی خیلی اینترنت هم وجود به این
اصلا به احتیاج حالا وب مثلا بعدی حالا میگیم مراجعه حضوری فرد اون قسمت.
نصف روز انجام میشده.
اونجا نصف روز انجام میشده. حالا ما الان کاری که انجام شده و حرکتی که انجام گرفتیم و به راحتی هم میسر نشد، مقاومت هم در زیاد بود، خوشبختانه تونستیم این کار 73 روزه رو برسونیم به 3 روز. خب این نشون میده که بقیه کارها هم شدنیه. حتی ما قبل از اون این خدمات پلیس به اضافه ده ما داشتیم. نمیدونم حالا شما شاید سن جواب نده، قبلا اگه شما میخواستید یک گذرنامه بگیرید،
بله به خود اداره گذرنامه میرفتید،
دو ماه طول میکشید میرفتید اداره گذرنامه، شلوغی صفحا و و و تا این کار انجام بگیره. خب الان در پلیس به اضافه ده فکر نمیکنم شما کمتر از 5 دقیقه معطل بشین و یک دو روز هم دو سه روز هم حد اکثر گذرنامه‌تون میاد. هیچ کنترل هم ضعیف نشده ها، یعنی مثلا چیزی نبوده که مثلا اون موقع انجام میشده الان حذف شده باشه، فقط و فقط اراده و خواسته بوده که این کار راحت بکنن شده. جا معظم بنده اعتقاد شخصی دارم هر کاری رو تو این کشور اراده براش وجود داشته باشه شدنیه، اگر اراده نباشه خب هیچ کاری انجام نمیشه. حالا شاید خیلی ربط به این قضایی رو نداشته باشه، رئیس جمهور یه ماه پیش رفتم مثلا در استان گیلان، گفتن آقا اینا که 60 متر ساحل رو تصاحب کردن باید خراب کنن. خب یه ما هم انجام دادن. خب یعنی این میشد که قبلا نمیشد؟ میشد، اراده نبودش. الان هم اگر اراده بر این باشه که هست، یعنی اراده مقامات و مسئولین ما هستش، آقای دکتر سیاه که الان انشاءالله خدمتشون خواهیم بود، این اراده رو بنده در ایشون دیدم که آقا بیایم کار مردم رو راحت بکنیم. چجوری راحت بکنیم؟ اولا مجوز برای چی؟ یعنی اصل قضیه مجوز ما بهش ایراد داریم. ما میگیم اگر کسی میخواد یه کسب و کار رو شروع کنه، دو جور کسب و کار ما داریم. یه کسب و کارهایی هستش که اصلا نیاز به اجازه گرفتن نداره. یه کسی میخواد یه دونه سوپرمارکت درست بکنه، یکی میخواد یه بقالی بزنه، یکی میخواد یه آموزشگاه زبان بزنه، یکی میخواد این کاره که اصلا حاکمیت هم درش نقشی نداره، حتی اون وکالت به نظر بنده میخواد وکیل بشه. اینا بایستی که بتونن اینجوری عمل بشه. پیشنهاد ما این بوده که بیایند و توی موقعی که یه کسی میخواد علاقمند در این کار هستش وارد یه سایتی بشود، اونجا یک سری دستورالعمل ها و ضوابط باید وجود داشته باشه. مثلا میگه که شمایی که میخواید بقالی بزنی باید بهداشت رعایت بکنی، بایستی که مثلا کالا عقب نیفته، بایستی که نمیدونم قیمت ها رو حتما نصب کنی و و و هر چی وجود داره. این رو باید طرف چیکار بکنه؟ امضاش
خب
بکنه.
اینا در اومده که مثلا دستورالعمل ها چی هست؟
همین
مشخص شده؟
حرفمون اینه، یعنی ما الان قدم اول میخوان مجوزها رو الکترونیکی بکنن، ما یه قدم بعدش هم میخوایم بگیم. ما میگیم آقا جون این مجوزها اصلا مجوز نیاز نداره، شما منی که میخوام برم یه تراشکاری بزنم، بگین شرایطی که شما میخواید تراشکاری بزنید چی هستش و این شرایط بنده امضاش بکنم و حتی اونجا ببینید که اگر این شرایط رو انجام نداد جریمه بشه، برای اینکه بعدن هم دوچار گرفتاری نباشه که آقا من پول ندارم و از ندارم. میگیم این تعهد و این کارم حتی بره بیمه بکنه، مثل شما مثلا گواهینامه رانندگی که میگیرین، پشت ماشین میگیرین، شما رو اجبار میکنن به بیمه شخص ثالث که اگه خدا اینا کرده روزی تصادف کردی دستتو بالا نبری من ندارم و وزم نمیتونه، نه اون بیمه باید این تعهد رو چیکار بکنه انجام بده. اگر یه همچین مکانیزمی به وجود بیاد، دولت به جای اینکه نگهبان دم در باشه و وایس بگه کی بیاد تو کی نیاد تو، میشه باغبان این گلستان. یعنی این گلها سبز شدن در اومدن، مراقبت میکنه که این گلها به رشد خودشون ادامه بدن.
خب آقای مهندس من الان یه سوالی دارم، خب این بحث های نظارتیش اون وقت به چه صورتی قراره؟ یعنی ما خب اولش که طرف میاد دستورالعمل میذاریم جلوش، میگیم بر اساس این دستورالعمل باید انجام بدی، حالا اینکه آیا انجام بدهد یا ندهد اون در چه
معنیه؟ تو همون دستورالعمل میگه تعهد میگیری که این کارو انجام بده.
نه من میگم نظارت میکنیم آقای
بله بله نظارت که باید دولت یکی از چیزاش که هستش نظارته، یعنی به جای اینکه خودش ایجاد کننده باشه، خودش مجوز دهنده باشه، باید ناظر فقط باشه. مثل یه مثال برای شما بزنم، شما میری یک مثلا میگیرید برای یه مجوز میگیرید برای ساخت یک خونه، میگه من اینقدر خونه با این درست میکنم، کجا نظارت میکنه؟ شهرداری ها هستن، مجموعه هستن، میان نگاه میکنن که آیا شما همون صد متر که گفتی داری انجام میدی یا نمیدی. اگر زیادتر باشه حتی جلوی کار شما رو میگیرن، خلاف هم کرده بشی میان چیکار میکنن؟
جریمت
میکنن. باید نظارت ها از این دست و از این قبیل باشه. اگر ما این کار رو انجام بدیم باعث میشه چی؟
این رونق میشه دیگه.
دقیقاً. یعنی یک کسی که میخواد یک کار رو شروع بکنه میتونه دیگه بدون معطلی، واقعا الان اذیت میشن مردم که بخوان یک کار رو انجام بدن.
73 روز خیلیه، یعنی حد اقل
73 روز فقط برای شروع کسب و کار. 10 تا آیتم داره، تو همش متاسفانه ما مشکل داریم. حالا یکی یکی داریم صحبت میکنیم که همه رو میاریم پای کار که اینا رو کمک بکنه انجام بده. یه پیشنهاد دیگه هم ما کردیم روی این قضیه که بیان چیکار بکنم. من میرم وارد میشم میگم من میخوام در محله در روز در بلوار شهرزاد یه دونه سوپرمارکت بزنم.
بله.
اینجا بایستی که سیستم به من اطلاعات بدهد، بگه آقایی که تو میخوای بری اونجا بزنی، بدون یک، تو اون محله ما 20 تا سوپرمارکت داریم، توی شهر تهران 10,000 تا داریم، تو کشورم فرضاً 1,000,000 داریم. یعنی طرف با چشم باز بیاد تو این قضیه، نه فردا نگه آقا من نمیدونستم، بگه خب تو این زمینه میخوای بازم بیا جلو، دیگه تصمیم با خوده. به جای اینکه ما بگیم بکن نکن، بزنیم تصویر جلوش، آقا اونجا که تو میخوای بزنی 10 تا سوپرمارکت وجود داره، بازم میخوای بیای جلو، بسم الله. و این کمک میکنه که طرف خودش تصمیم بگیره که چه کاری میخواد انجام بگیره و
پای سود و زیانش هم هست دیگه.
دقیقاً. یعنی خودش تصمیم گیره و خودش هم پای سود و زیانش هست. و اون وقت یه حرکتای دیگه میشه انجام داد. فرض کنی که دولت بررسی کرده، ادارات بررسی کردن، دیدم مثلا در استان بلوچستان ما در شهر زابل نیاز به یک کارگاه تراشکاری داریم. اونجا که طرف میاد میگه من میخوام تو مشهد کارگاه تراشکاری بزنم، اطلاعات بهش میده، میگه اگه تو بری تو زابل بزنی ما اینقدرم کمکت میکنیم، اینقدرم به دوام میدیم، اینقدرم حرکت میکنیم، که اونجا طرف بازم خودش تصمیم میگیره که اونجا ادامه بده یا بره این قضیه.
بسیار آمدیسی. من یک لحظه صحبت شما رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. جناب آقای دکتر سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، میهمان تلفنی ما هستن پشت خط تلفن برنامه. آقای دکتر من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم به احضار شنوندگان گرامی رادیو تهران و جناب معظمی و عوامل برنامه عظیم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر عمرانی، برنامه ما موضوعش بررسی موانع و فرصت‌های پیش روی الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار هست. شما به عنوان معاون قوه قضاییه، معاون در واقع دادستان کل کشور، نگاه شما به این بحث الکترونیکی شدن محیط کسب و کار چی هست؟
من باید مقدمه عرض بکنم که اصل 44 اساسی، اگه خیلی بخوایم ساده خودمونی و به قول خودمون عامیانه بخواییم تعریف بکنیم، اصل 44 یعنی که اجازه بدیم مردم، حالا به معنای اخصش بخش خصوصی، کاسبی کارش رو بکنن. قرار نیست که، یعنی این اصل مترقی مبناش این بوده که اساسا حاکمیت کوچیک باشه، خدمتگزار بشه و کار شکلی انجام بده، استاندارد تعریف کنه، مالیاتش رو بگیره، عوارضش رو بگیره، ولی در هر جایی هر استعدادی برای کسب و کار هست، ولی ما بهش به عنوان مثلا یک کار خانگی میگیم، مردم بتونن درآمد کسب بکنن. یعنی این اقتصاد به نظر من بهترین اقتصاد هست. اولا توجهش به مردم هست و بخش خصوصیش هست، و اینکه شما یه مثال کوچیک میزنید، یه جوونی تو کابین رفته یه کاروانسرای قدیمی رو اجاره کرده، اونجا رو تا یک سال، حالا متاسفانه این کرونا یه مدت به کارش خلل وارد کرد، تا یک سال اجاره داده بود یک اتاقایی که هیچ امکاناتی نداشت برای که مردم گردشگرا بیان کابین، آسمون کابین رو ببینن یا کابین رو. این آدم اینقدر استعداد داشت که میتونست برای ما اندازه صدها بشکه نفت پول و ارز تولید بکنه. و الان چرا این موضوع این روزها بیشتر در رسانه که مطالبه مردم هم هست، در اصل الکترونیک شدن بحث مجوزها، منظور شکل کار هست برای اینکه کار به حساب کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار با استفاده از روش‌های نوین که امروز در دنیا کسی نمیتونه بحث سامانه‌های الکترونیکی و دولت‌های الکترونیکی رو کسی بخواد نفی بکنه، یعنی فرار بکنه ازش، بلکه باید استقبال بکنه و به سمتش بره. و اون میتوانست در این سال‌ها که ما عقب افتادگی داریم، ما از 13 سال پیش قانون که بعد این درگاه بشود و بعدن هم خیلی تاکید شده که به صورت الکترونیک و پنجره واحد، خیلی تاخیر کردیم تا اینکه سال گذشته مجلس دیگه اومد ضمانت اجرا و یک فرجه قانونی رو قرار داد که چند روز دیگه اون فرجه قانونی تموم میشه.
5 روز دیگه.
در حال ما حاکمیتی ها در اینکه این خدمات به بخش خصوصی ارائه بشود در این کوتاهی شده اصلا شکی نیست. حالا از این بعد باید جبران بکنن. جبرانش هم اینجوری نیست که با کار روزمره نمیشه، باید شبانه روزی کار کنن، این درگاه ها رو را بندازن، پنجره های واحد ایجاد بشود و این بسیار چیزهایی که ضرور نبوده برای یک مثلا مجوزی که طرف میخواد یه کاری بکنه 30 تا مدرک و نمیدونم 40 تا مجوز و گواهی و اینها، همه اینا موانع خیلی سخت
بوروکراسی دیگه،
فراری داد از اینکه تو این حوزه وارد بشه.
خب آقای دکتر، من معذرت میخوام، بعد بخشی از فضای کسب و کار ما با توجه به هر حال به پیشرفتایی که توی سطح جامعه، سطح کشورهای مختلف حالا صورت گرفته، بخشی از فضای کسب و کار مجازی است، یعنی برمیگرده به فضای مجازی ما. آیا این ثبت ها، این مجوزها به اونها هم شامل میشود یا اونها محدود میشن؟
طبعا اونم بحث من همین دارم عرض بانش. باید این الان اصناف که تقریبا تمام شده هستن، متصل هستن، یه بخشی از این کار که خب ما بالاخره مسائل مستحدثی داریم که امروز یه کسی یه هنری داره، یه خانواده ای هست، سرپرست خانوار هم نداره، یه خانوم یا هر کس که اینا که ما به جایی که سوق بدیم به سمت کمیته امداد و نمیدونم چیز، میتونه تو خونهش مثلا عروسک درست بکنه، میتونه تو خونهش یه ظروفی رو درست بکنه.
بله،
باید یه کاری بکنیم که این بتواند خودش درآمدش رو کسب بکنه، بتونه یعنی بیاد ورود بکنه در این یعنی تعریف بشه. امروز این استارتاپ ها و اینا که میگن
نه، حالا من خیلی استارتاپ منظورم نبود آقای دکتر، منظورم مثلا حالا کسب و کار کوچولوی طرف توی حالا یه فضای مجازی داره،
مثلا مشاغل خانگی از طریق بالاخره اینا یه جایی باید باشه بتونن عرض کنن. این نمیتونه مغازه بگیره، نمیتونه
بله دقیقاً
جایی رو بیاد مثلا دکه بزنه. این فرصت باید به اینا داده بشه که بتونن خودشون برای خودشون درآمدزایی کنن، یا همون ماهیگیریه که باید یاد داده بشه.
بله بله.
و اینا حتما باید تو این درگاه به نظر من برای مشاغل خانگی تا اونجایی که من اطلاع دارم پیشبینی‌های لازم شده و باید تقویت بشه، هر جا نقص داره. اجازه بدیم همه استعدادهایی که در حوزه اقتصاد که در ایران واقعا کم نیست، این مردم میتوانن خودشان هم با همکاری حاکمیت خودشون درآمدزا باشن و بتونن با گلیم خودشون رو عذاب بکشن، به شرط اینکه ما مانع تراشی نکنیم. یعنی گاهی من احساس میکنم که مانع زدایی رو پیشکش میکنم، میگم مانع تراشی نکنیم. حالا مانع زدایی که چی؟
بله حالا مانع تراشی حداقل نکنیم، مانع زدایی یه جورایی پیشکششون.
بله به هر حال الان اتفاق خوبی که افتاده اینه که بالاخره همه سه قوه یک نگاه خوبی دارن که این اتفاق خوب بیفته. امیدوارم آقای رئیس محترم قوه قضاییه هم در جمع فعالان اقتصادی استان هرمز فرمودن که واقعا با تمام توانمون ما در خدمت این مسئله هستیم که هر چه زودتر این موانع
برطرف
سرساز و مشکل ساز و مردم پشیمان نشن از اینکه بخوام دنبال یه مجوزی برن.
آره والله این نکته خیلی مهمیه. آقای دکتر من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. جناب آقای مهندس نجفی منش در برنامه مهمان حضوری ما هستن، ظاهرا الان میخوان یک موردی رو با شما مطرح کنم. آقای مهندس بفرمایید.
آقای دکتر عمرانی سلام، من جناب عالی رو به عنوان فردی که تمام انرژی و زندگیشو گذاشته برای بهبود شرایط کسب و کار میشناسم و همونجوری